انقلابی که ترامپ در طول 50 روز به پا کرد. اکو ایران. متن پیشرو در اکو ایران منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. در مدت تنها 50 روز دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بیش از هر یک از اسلاف مدرن خود پایه‌های نظم بین‌المللی را که ایالات متحده طی 80 سال از زمان پیروزی در جنگ جهانی دوم با زحمت بنا کرده بود تضعیف کرده است. به گزارش نیویورک تایمز، ترامپ بدون اینکه به طور رسمی تغییر مسیر را اعلام کند یا توجیهی استراتژیک ارائه دهد، ایالات متحده را به تغییر موضع در جنگ اوکراین سوق داده است و هر گونه بحث درباره حمایت از یک دموکراسی نوپا و ضعیف در برابر یک مهاجم بزرگتر را کنار گذاشته است. او دستور داد که ایالات متحده همراه با روسیه و کره شمالی و در مقابل تقریباً تمامی متحدان سنتی خود علیه قطعنامه‌ای در سازمان ملل که مسکو را به عنوان متجاوز معرفی می‌کرد رأی دهد. تهدیدهای او برای کنترل کانال پاناما، گرینلند، غزه و باور نکردنی تر از همه کانادا ماهیتی غارتگرانه دارد. او روز سه‌شنبه مدعی شد که مرز میان ایالات متحده و همسایه شمالی اش یک خط مصنوعی جدایی است. ترامپ اوکراین را از دریافت تسلیحات و حتی تصاویر ماهواره‌ای تجاری آمریکایی محروم کرد تا حدی به دلیل ناراحتی از درگیریش در دفتر بیضی‌شکل با ولودیمیر زلنسکی، اما عمدتاً به این دلیل که رئیس جمهور اوکراین بر تضمینی اصرار دارد که غرب در صورت بازسازی و حمله مجدد روسیه به کشورش کمک خواهد کرد. او تعرفه‌هایی را علیه متحدان آمریکا اعمال کرده است و آنها را زالوهایی توصیف کرده که از اقتصاد ایالات متحده تغذیه می‌کنند. اعتماد بین متحدان ناتو به حدی آسیب دیده که فرانسه در حال بررسی گسترش چتر هسته‌ای محدود خود بر اروپا است و لهستان به فکر ساخت سلاح اتمی خود افتاده است. هر دو کشور نگران این هستند که دیگر نمی‌توان روی ایالات متحده به عنوان مدافع نهایی این ائتلاف حساب کرد، نقشی که واشنگتن هنگام تدوین پیمان ناتو برای خود تعریف کرده بود. هیچ کس نمی‌داند که دونالد ترامپ چقدر در از هم گسیختن آنچه که هر رئیس جمهور آمریکا از زمان هری ترومن ساخته است موفق خواهد بود. دوره‌ای از نهادسازی که وزیر امور خارجه ترومن آن را در کتابی با عنوان حاضر در لحظه خلق به یادگار گذاشت. زندگی در واشنگتن این روزها به معنای آن است که خود را حاضر در لحظه ویرانی حس کنی. ممکن است 4 سال یا بیشتر طول بکشد تا بفهمیم این تغییرات دائمی هستند یا اینکه مدافعان نظم قدیم مانند سربازانی که در سنگرهای دونباس برای بقا تلاش می‌کنند مقاومت خواهند کرد. تا آن زمان ممکن است متحدان غربی از یک سیستم مبتنی بر محوریت آمریکا عبور کرده باشند، یا همانطور که جوزف است، نای جونیور، دانشمند علوم سیاسی که به دلیل کارهایش در حوزه قدرت نرم شناخته می شود. اخیراً درباره ترامپ گفته است، او آنقدر درگیر مشکل مسافران مجانی است که فراموش می کند این همیشه به نفع آمریکا بوده که راننده اتوبوس باشد. اما شاید نکته قابل توجه این باشد که ترامپ در حال از بین بردن نظم قدیم است، بدون اینکه هرگز توصیف کند قرار است چه سیستمی جایگزین آن شود. اقداماتش نشان می‌دهد که در دنیای سیاست قدرت بزرگ در قرن 19 احساس راحتی بیشتری می‌کند، دنیایی که در آن او، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، میان خود مذاکره می‌کنند و قدرت‌های کوچکتر مجبور به تبعیت هستند. ترامپ هم اکنون نیز خود را موفق می‌داند. برای طرفداران او، موافقت اوکراین با پیشنهاد آتش‌بس موقت در روز سه‌شنبه که روسیه هنوز آن را نپذیرفته، نشانه آن است که استفاده ترامپ از اهرم فشارش بر زلنسکی ارزش این جنجال را داشت. اما مورخان ممکن است 50 روز اخیر را از جنبه‌های حیاتی ببینند که ربط چندانی به اوکراین ندارد. بحث بزرگ اکنون این است که آیا این یک تغییر تاکتیکی در سیاست خارجی آمریکاست یا یک انقلاب؟ این را نیکولاس بروز، سفیر آمریکا در چین در دوران ریاست جمهوری جو بایدن و سفیر آمریکا در ناتو در دوران جورج دبلیو بوش میگوید. او سپس اضافه میکند، به این نتیجه رسیدم که این یک انقلاب است. وقتی با کشورهایی مانند کره شمالی علیه متحدان ناتو رنگ میدهیم، وقتی در برابر تجاوز روسیه نمی‌ایستی، وقتی تهدید میکنی که قلمرو متحدانت را تصاحب خواهی کرد، چیزی بنیادین تغییر کرده است. این یک شکست در اعتماد متحدان است که شاید هرگز قابل ترمیم نباشد. هیچ چیز صد راه ما نخواهد شد. اولین نشانه این که رویکرد دونالد ترامپ به جهان در دور دوم ریاست جمهوری جنب به شدت متفاوت از دوره اول خواهد بود. در یک صبح سرد ژانویه در باشگاه مارالاگوی او در فلوریدا ظاهر شد. هفته ها بود که لحنش در مورد ضرورت کنترل ایالات متحده بر گرینلند به دلیل منابع معدنی غنی و موقعیت استراتژیک این سرزمین در نزدیکی آبهای قطب شمال که توسط روسیه و چین استفاده می شوند شدیدتر و جنگ طلبانه شده بود. او تقاضای خود برای دسترسی به کانال پاناما را شدت بخشید و بارها تکرار کرد که کانادا باید به عنوان 51 ایالت آمریکا در نظر گرفته شود، تا زمانی که مشخص شد که شوخی نمی‌کند. در یک کنفرانس خبری در 7 ژانویه، 2 هفته پیش از مراسم تحلیف، از او پرسیده شد که آیا احتمال استفاده از زور نظامی یا اقتصادی برای دستیابی به اهدافش در گرینلند یا کانادا را رد می‌کند. ترامپ پاسخ داد: من چنین تعهدی نمی‌دهم. شاید لازم باشد که اقدامی انجام دهید. این یک تهدید تکان دهنده بود. رئیس جمهور منتخب ایالات متحده تهدید کرده بود که از بزرگترین ارتش جهان علیه یک متحد ناتو استفاده خواهد کرد. البته برخی آن را به عنوان لافسنی‌زنی معمول ترامپ نادیده گرفتند. اما او در مراسم تحلیفش بر این موضع تاکید کرد. او گفت جهان دیگر نمی‌تواند از سخاوت آمریکا و امنیتی که به متحدانش ارائه می‌دهد سوء استفاده کند. او از آمریکایی که سرنوشت مقدر خود را دنبال خواهد کرد سخن گفت، شعاری متعلق به دهه 1890 و از ویلیام مکینلی، رئیس جمهور طرفدار تعرفه‌ها که فیلیپین را در جنگ آمریکا و اسپانیا تصرف کرد، تمجید کرد. او اعلام کرد هیچ چیز صد راه ما نخواهد شد و واقعاً هم چیزی صد راهش نشد. از هم گسیختن آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده USAID که توسط جان اف کندی به عنوان بخشی از قدرت نرم آمریکا تأسیس شده بود، تنها چند هفته طول کشید. بحث اصلی که اکنون در دادگاه‌ها در جریان است این است که آیا دولت باید 2 میلیارد دلار به پیمانکارانی که کارشان را تکمیل کرده‌اند بپردازد یا نه. ترامپ و ایلان ماسک که نقش اصلی را در تغییر ساختار دولت فدرال ایفا می‌کند، متوجه شدند که کمک خارجی چنان در جنبش ماگا به عنوان کانون فساد و ارزش‌های لیبرال مورد تحقیر قرار گرفته است که این آژانس می‌تواند اولین هدف آسان برای حزب باشد. نابود کردن آن، همانطور که آنها می‌دانستند، همچنین موجب وحشت در میان کارکنان دولتی خواهد شد، زیرا متوجه می‌شوند که آنها می‌توانند هدف بعدی باشند. نهادهایی مانند مؤسسه صلح ایالات متحده و بنیاد ملی دموکراسی که کار مشابهی انجام می‌دهند و زمانی توسط جمهوری‌خواهان مورد تحسین بودند، اکنون در وضعیت بحرانی و در آستانه تعطیلی هستند. اوکراین اولین آزمون، اما بزرگترین تغییر هنوز در راه بود. اوکراین برای 3 سال دموکرات‌ها و اثر جمهوری‌خواهان جنگ را از دریچه سیاست خارجی سنتی آمریکا می‌دیدند. ایالات متحده وظیفه داشت از یک دموکراسی در حال مبارزه که به طور غیرقانونی توسط یک قدرت بزرگتر برای تصاحب سرزمینش مورد حمله قرار گرفته بود، دفاع کند. اما اکنون ترامپ به عنوان رئیس جمهور ولودیمیر زلنسکی را دیکتاتور خواند، در حالی که حاضر نشد همین توصیف را درباره ولادیمیر پوتین به کار ببرد. او امتناع خود از معرفی روسیه به عنوان متجاوز در جنگ را یک ضرورت برای حفظ نقش میانجی بی‌طرف توجیه کرد. سپس در اولین سفرش به اروپا، وزیر دفاع او پیت هگست اعلام کرد که ایالات متحده هرگز با عضویت اوکراین در ناتو موافقت نخواهد کرد و اوکراین باید از سرزمین‌هایی که در اثر تجاوز روسیه از دست داده صرف نظر کند. با تایید ترامپ، ایالات متحده 2 مطالبه اصلی پوتین را پذیرفت، در حالی که به اوکراین اعلام کرد که اگر به دنبال تضمین امنیتی است، باید با همسایگان اروپایش مذاکره کند، اما ایالات متحده در این روند حضور نخواهد داشت. چند روز پیش، ترامپ اعلام کرد که تعامل با روسیه را آسان‌تر از تعامل با اوکراین می‌داند. جان بولتون، 3 و شاید تلخ‌ترین مشاور امنیت ملی ترامپ، گفت او سیاست آمریکا در قبال جنگ روسیه و اوکراین را 180 درجه تغییر داده است. ترامپ اکنون در کنار متجاوز ایستاده است. اما اروپا مقاومت خود را در کنار اوکراینی ها افزایش داده است که در عمل بزرگترین قدرت ناتو را از 31 عضو دیگر به جز چند مورد معدود جدا کرده است. ایالات متحده از زمان بحران سوئز در سال 1956، زمانی که فرانسه، بریتانیا و اسرائیل به مصر حمله کردند، هرگز خود را در سوی مقابل متحدان نزدیکش در یک درگیری نیافته بود. اما این شکاف اکنون عمیق‌تر و بنیادی‌تر شده است. یکی از مقامات ارشد اروپایی که مدتی پس از کنفرانس امنیتی مونیخ در ماه گذشته صحبت می‌کرد، گفت که کاملاً مشخص است که دستور کار واقعی ترامپ فقط رسیدن به یک آتش‌بس، هر آتش‌بسی و سپس عادی‌سازی روابط با روسیه است. این چشم‌انداز مقامات اروپایی را به شدت نگران کرده است. چرا که آنها معتقدند ممکن است هدف بعدی روسیه باشند. به همین دلیل فریدریش مورتس، حامی دیرین اتحاد ترانس آتلانتیک که به احتمال زیاد صدر اعظم بعدی آلمان خواهد شد، شب انتخابات آلمان اعلام کرد که اولویت مطلق او دستیابی به استقلال از ایالات متحده خواهد بود. او افسود، هرگز فکر نمی کردم که مجبور شوم چنین چیزی بگویم. دولت جدید آمریکا اساساً نسبت به سرنوشت اروپا بی تفاوت است. بازنگری در آینده. شاید یکی از دلایلی که انقلاب ترامپ جهان را چنین غافلگیر کرده این باشد که بسیاری از آمریکایی‌ها و متحدان آمریکا تصور می‌کردند که رفتار ترامپ در دور دوم کم و بیش بازتابی از آنچه در دور اول انجام داد خواهد بود. آنها فکر می‌کردند که او تا حد زیادی به استراتژی امنیت ملی که در دوره اول خود منتشر کرده بود پایبند خواهد ماند، استراتژی که چین و روسیه را قدرت‌های تجدید نظر طلب توصیف می‌کرد که مصمم به اقتصادهای کمتر آزاد و عادلانه، گسترش نیروهای نظامی خود و کنترل اطلاعات و داده‌ها برای سرکوب جوامعشان و افزایش نفوذ خود هستند. اما اگر امروز آن سند را بخوانید، گویی از یک دوران کاملا متفاوت آمده است. جان بولتون، مشاور امنیت ملی سابق ترامپ، معتقد است که ترامپ نه فلسفه‌ای دارد و نه یک استراتژی کلان برای امنیت ملی. به اعتقاد بولتون، او سیاست‌گذاری نمی‌کند، بلکه مجموعه‌ای از روابط شخصی را دنبال می‌کند. اکنون دستیارانش سعی دارند با تقلا به اقدامات او نوعی منطق ببخشند، اما موفقیت چندانی نداشتند. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه که پیش از به عهده گرفتن این سمت یکی از چهره‌های سرسخت ضد روسیه بود، ادعا کرده که ترامپ در تلاش است تا روسیه را از مشارکت را به رشد خود با چین جدا کند. اما هیچ شواهدی نشان نمی‌دهد که این رویکرد نتیجه بخش بوده باشد. دیگر اعضای تیم امنیت ملی ترامپ درباره دکترین مونرو دوداد صحبت کردند، مدلی که در آن ایالات متحده، چین، روسیه و شاید عربستان سعودی مسئولیت حوزه‌های نفوذ خود را بر عهده می‌گیرند. سر الکس یانگر، رئیس سابق سازمان جاسوسی بریتانیا MI6، در مصاحبه‌ای با بی بی گفت که این وضعیت او را به یاد کنفرانس یالتا در سال 1945 می‌اندازد، جایی که روزولت، چرچیل و استالین سرنوشت کشورهای کوچک را بین خودشان تقسیم کردند. این همان دنیایی است که به سمتش می‌رویم. او اضافه کرد: فکر نمی‌کنم به دنیایی که قبلا داشتیم برگردیم. چون این ترتیبی مدت‌ها یکی از آرزوهای پوتین بوده، زیرا به قدرت یک کشور با اقتصاد رو به زوال مانند روسیه وزن بیشتری می‌دهد. اما حتی دیمیتری مدت، رئیس جمهور سابق روسیه، چند روز پیش در رسانه‌های اجتماعی نوشت: اگر 3 ماه پیش به من می‌گفتید که اینها سخنان رئیس جمهور آمریکاست، بلند بلند می‌خندیدم.